أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در تقریب کلام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه و تقریب کلام شیخ در مقام در این تنبیه، دو عنوان در کلام این اعلام مورد بحث واقع شده بود. یک مطلب که هر دو بزرگوار درش اشتراک داشتن این بود که عدم الابتلاء مانع است از تعلق تکلیف. در کلام مرحوم آخوند رضوان الله علیه لغویت مطرح شده بود که مع عدم ابتلاء المکلف یکون و تکلیف به معنا جعل داعی الیه لقبا. در کلام مرحوم شیخ ولو لغویت فی الجمله با عنوان تحصیل حاصل ذکر شده، جعل داعی برای کسی که داعی بر انجام فعل نداره چون ابتلاع نداره تحصیل حاصله، چون ترک حاصل هست. اما عمده تأکید مرحوم شیخ رضوان الله علیه همون جور که روز گذشته ملاحظه فرمودید بر استهجان عرفیه. کسی که ابتلاء به چیزی نداره نهی کردنش این استهجان عرفی داره و این معنا البته تفاوتی بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بود که مرحوم آخوند اصرار دارن بر توسعه این تنبیه و بحث در این تنبیه به جمیع تکالیف، چه شبهات وجوبیه و چه شبهات تحریمیه. اما مرحوم شیخ رضوان الله علیه از اول مطلب رو خاص میکنن به شبهات تحریمیه. این مطلب اولی است که در کلمات هر دو بزرگوار هست. مطلب دومی که در این دو کلام مطرح میشه این است که حالا هر چه ما اختیار کردیم در اونجا، اگر شک کردیم در ابتلاء که آیا ابتلاء در اینجا محقق هست یا محقق نیست، عند الشک فی الابتلاء مرجع برای رفع شک و رفع اشکال چیه؟ مرحوم آخوند ملتزم شدن به براءت و اینکه در اینجا اساساً ذمه این شخص اشتغال به تکلیف پیدا نکرده، تکلیف فعلی منجز در مورد او محقق نشده و لذا اشتغال ذمه نیست. یرجع الشک الی الشک فی التکلیف، شک در تکلیف هم مرجع براءت. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ولو به این تقریب تمایل مایی داشتن، اما تعبیر ایشون این است ولیس به اولا من ان یقال، لیس به اولا من ان یقال، این یک رجحانی در نظر مبارک ایشون هست که در اینجا مرجع ما عند شک اطلاقات ادله خطاب باشه، به حساب اینکه این اطلاقات هست و ما روی همون حیثیت استهجانی که گفتیم برای رفع این استهجان مولا میتواند تکلیف کند اما تقیید کنه تکلیفش رو به شرط ابتلا، و در مواردی که ما شک پیدا میکنیم که آیا این فرد تکلیف متوجه شده یا متوجهش نشده، در حقیقت شک ما برمیگرده که بعد از تمامیت اطلاق آیا این تقیید محقق هست یا محقق نیست. شک در تقیید همیشه مرجعش اصالت الاطلاقه. ما نحنفی هم همین جوره. این معنایی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام شک عنوان می‌فرماید و همین مطلب رو مرحوم صاحب کفایه هم در هامش کفایه در وجه تأمل خودشون ذکر فرمودن. این دو بحثی است که در کلام علمین مطرح شده. اما البحث الاول، ما در این معنا که آیا ابتلاء شرط است در صحت تکلیف ثبوتن یا شرط نیست، در خود این مطلب اشکالاتی وجود داره. چند تا اشکال اساسی در کلمات هست به اصطلاح اگر بخوایم جمع آوری کنیم. اشکال اول این است که اگر ابتلا شرط تکلیف هست، تکلیف اوساط به چه معناست؟ اوساط از مؤمنین، همه افراد که مطیع نیستند، اوساط هستند. کسی نهیش بکنیم یا نهیش نکنیم مرتکب حرام میشه، اوساط اینم دیگه. خب وقتی من میدانم که این جعل داعی برای ترک فایده ای نداره برای، چون این کار رو انجام میده، من ترکش بکنم. خب اون اشکالات که گفتید، لغویت اینجا نیست، این داره انجام میده، چجور من نهیش بکنم؟ لغو. بله، داعی بر ترک نداره. شما تحصیل حاصل میگید، خب این تحصیل حاصل اینجا هم هستی که خب این ترک ارزم بزرگتون، من نهی میکنم از چیزی که این هیچ وقت بهش عمل نمیکنه. و استهجان عرفی که مرحوم شیخ به همه وجوهی که در اینجا هست، اینجا میخواد چه بکنید نسبت به اوساط؟ و در امتها همه مردم افراد مطیع نیستند، اوساط هم توشون وجود داره، بلکه اگر نگیم اکثرا اوساط هستند دیگه. قوم نوح رو ببینیم، قوم موسی رو ببینیم، همشون. حالا خودمون چی نمیگیم، آبروداری میکنیم، عرضم به حضورتون که، اما واقعیت اینه اوساط هستن. آیا از روز اول تکلیف رو ما باید تقسیم بندی بکنیم که اوساط مکلف به تکلیف نیستند؟ اگر بگیم اوساط مکلف به تکلیف نیستند، پس دیگه اسیان معنا نداره، اسیان معنا نداره. شما وقتی میای گره میزنید صحت خطاب را، صحت تکلیف را، به اراده گره زدید، به اراده، به داعی، به هر چی گره میزنید، این مشکل رو چجور حل میکنید؟ آیا تکلیف عام هست نسبت به افراد مطیع و اوساط، یا تکلیف خاص افراد مطیعه؟ اینجا اشکاله، اینجا بخواد چه بکنید؟ این یکی از اشکالات اساسی است. ما اگر بیایم عرضم با ابتلا، تمام حرفتون شما در ابتلا عبارت از این است که این آقا چون ابتلا نداره، اراده این کار خلاف رو نداره. در کلام شیخ در شبهات تحریمیه، چون دستش نمیرسه به این کار که نمیکنه، دستش نمیرسه، وقتی دستش نمیرسه اراده نمیکنه. پس ما گره زدیم صحت تکلیف را به اراده و عدم اراده. اگر اراده انجامش رو داره، اون وقت ما بیام تکلیفش بکنیم، اگر اراده نداره تکلیف نکنیم. در اوساط هم همینجور، وقتی اوساط از اون طرف اراده معکوس داره، این اراده داره که انجام بده، خب ترک، نهی طلب و ترک، نهی زجر به معنا، به مبنای مرحوم آخوند رضوان الله، از زجر و عن الفعل. خب برای کسی که انزجار حاصل نمیشه براش، زجر لغو هست، تحصیل حاصل هست، استهجان عرفی داره یا نداره، این یکی از مشکلات ماست. چجور میخوایم حلش بکنیم؟ ابتلا رو شما آمدید گره زدید به اراده، یک. دو، ما نسبت به اهل مروت، البته این اشکال ممکنه جز تبعات همون اشکال اول باشه، یک اساس داره. ارباب مروت به اصطلاح در کلمات مطرح میکنن مرحوم آشتیانی و دیگران، ارباب مروت یعنی کسانی هستن، همون چیزی که ما شأن میگیم، یک سری از حرمات اصلا در شأنشون نیست. مثلا اکل حشرات، خب اکل حشرات حرامه دیگه، حکمه اکل حشرات حرامه، به روایت ما داریم. خب اکل حشرات برای اکثر مردم، حالا چین و ماچین و اونا رو کار نداریم، مسلمونا این طرفای خودمون، خب این انتراک حاصل هست. ارباب مروات، حالا تعبیری که میکنم ولو مثال به اکل حشرات و امثال اینها میزنن، اما ارباب مروات از خیلی از حرمات به حساب مروتشون اینها حالت انتراک دارن، سراغ این کار نمیرن. مثلا به یک به اصطلاح کسی که صاحب مروت هست بگیم تجاهر به فسق نداشته. خب این نداره هیچ وقت، این اصلا اون رعایتی که داره اینجا تجاهر امکان نداره داشته باشه. خب نسبت به اینها چطور؟ وقتی یک داعی نفسانی در وجود او برای ترک محرم وجود داره، یا داعی نفسانی برای اتیان به واجب وجود داره، اینجا امر و نهی کردن این چه صورتی داره؟ این معنایی است که عرضم به حضورتون که در کلمات خب ابتداعا مطرح میشه، یعنی بلافاصله تا ما صحبت این معنا رو میکنیم که آیا در اینجا ابتلاء شرط هست در تحقق تکلیف، در صحت تکلیف، این اشکال مطرح میشه. فرق نمیکنه اوساط و بالاتر اگر بخوایم بریم عمومیت تکلیف نسبت کفار، آیا کفار مأمور به تکالیف هستن یا نیستن؟ مأمور هستن دیگه از نظر ما، البته بنابر مبنای مشهور. وقتی کفار مکلف به تکالیف هستن، کفار هیچ وقت نسبت به این تکالیف انبعاث یا انزجاری حاصل میشه براشون؟ نه. چرا تکلیف متوجه اینها باشه؟ معنای عموم تکلیف یعنی این تکلیف الهی به دونه دونه ی افراد متوجهه، یعنی چه کافر، چه مؤمن، چه عاصی، چه مطیع، همه اینها موضوع هستن برای تکلیف. همونجور که قبل گفتیم عقل میاد قضیه حقیقیه را منحل میکنه به تعدد افراد. خب بنابراین اینجا تکلیف به امر، تکلیف امری یا تکلیف زجری شامل این فرد کافر هم هست، مکلف هستن به فروع، کفار، مشرکین. اینجا چجور ابتلا هست در اینجا؟ بیشتر از ابتلا، به قول معروف بالاتر، اینا منترک هستن خواه نخواه. این یک اشکاله. این اشکال به اصطلاح از صد تا زیلش، یعنی از کفار ما میتوانیم شروع بکنیم، بیاییم به اوساط تا ارباب مروات، منتها در کلمات اعلام هر کدام از اعلام یک گوشش رو اشاره کردن، اما اشکال واحده. این یک اشکال به اصطلاح سراسریست به اصطلاح در تمام این اصناف که نسبت به ابتلا ما داریم در اینجا. البته مرحوم میرزا این اشکال رو مفصلن در فوائد مطرح فرمودند و ایشون بر مسلک خودشون، که حالا مسلک تامی هم هست، اما ببینیم بر اساس این مسلک این قابل حل هست اصلا یا نه. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که شما دو تا مطلب اینجا دارید. اینجا تکلیف به اراده گره نمیخوره، بحث بر سر این است که آیا مولا در مقام تکلیف کردن، اون صحت تکلیف در مقامی که میخواد تکلیف بکنه، خود تکلیف کردن مولا با وجود عدم ابتلاء مکلف صحیحه تکلیف کردن یا صحیح نیست؟ این یه داستانه. یک داستان این است که بعد که تکلیف کرد، این تکلیف رو گره بزنید با اراده، بیاد بگید در اینجا برای کسی که اراده ترک داره آیا این خطاب صادر از مولا متوجهش هست یا متوجهش نیست؟ این دو مقامه، یکی نیست که. به تعبیر ایشون می‌فرمایند ما یک سری انقسامات سابقه بر خطاب داریم و یک سری انقسامات لاحقه خطاب ما داریم. انقسامات سابقه بر خطاب یعنی اون جهاتی که در خود خطاب کردن مولا دخیله، حالا مولای عرفی باشه یا مولای شرعی، وقتی میخواد جعل قانون بکنه، وقتی میخواد این خطاب را عرضه بکنه، یه جهاتی لازمه. قدرت مکلف لازم هست یا نه؟ خب لازمه. خطاب کردن با قدرت عقلیه میخواد. ابتلا یکی از این عوامله. ابتلا که ما صحبت میکنیم از انقسامات سابقه خطابه، یعنی مصحح خطابه. بعد که مولا خطاب کرد، خطاب که تمام شد، یک سری انقسامات لاحقه وجود داره، یعنی خطابی که صدر عن المولا. خب این خطاب علی نحو قضایای حقیقی هست وقتی علا نحو قضایای حقیقی شد، لا محاله در اینجا ما وقتی میخواد عقل بیاد برای این خطاب در مقام انحلال موضوع درست کنه و منحل کنه این حکم را بیاره روی افراد موضوع، در مقام انحلال یعنی حکم رو آوردن روی موضوع، این که به اراده شخص گره بزنیم اینجا جاشه که آیا این شخصی که اراده ترک داره اون خطاب صادر عن المولا به حکم عقل تطبیق بر این داره یا تطبیق بر این نداره. اینا فرمودید اون نقطه ای رو که مرحوم میرزا جدا میکنه از هم، میفرماید این دو هم با هم خلط شده. تا میگیم ابتلا خیال میکنن اراده است، اراده مکلف که آیا اراده داره یا نداره، ارباب مروات اوساط امثال اینها، او داستان بعد از جعل خطابه، انقسامات لاحقه است بعد از جعل خطاب. ما در انقسامات سابقه الان بحث داریم که آیا خطاب کردن یا از مولای شرعی یا مولای عرفی. خطاب کردن با وجود انتفاع قدرت، حالا یا قدرت عقلیه باشه یا قدرت عرفیه باشه، با وجود انتفاع قدرت آیا این خطاب کردن ممکنه یا ممکن نیست؟ این بسیار تحلیل مرحوم میرزاست که حالا در اینجا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، این بحث دارد، اینو بعد میگیم. این یکی از اشکالات این هست، اشکالات عمده‌ای که در مسئله داریم. اشکال دومی که در اینجا وجود داره عبارت از این است که احکام همیشه به صورت کلی جعل میشه. یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، خب کلیه بان خلاها. بنابراین پس اسلام اول دینه به درد خوری نبوده، یه محیط بسته، یه شهر کوچکی دور افتاده. باشه ببینید ما اجازه شما نباید این صحبت رو بفرمایید. چرا؟ برای اینکه در شرع پیغمبرش آمده خطابش رو گفته. این خطاب ما طبق اساس خودمون کار به هیچی هم نداریم. اگر مکلف اون سر دنیا تو صحرای آفریقا هست، این فعلیت پیدا میکنه خطاب براش طبق اصول خودمون دیگه. موضوع برای خطاب شارعی که در مکه خطابش رو عنوان میکنه، موضوع برای او چیه؟ مکلفه دیگه، هر کسی که مکلفه. شما تمام حرفتون اینجا این است که این علم نداره به اونی که او گفته. خیلی خب، تکلیف رسالت او منجز نمیشه، فعلیت داره که منجز نمیشه، تنجیز داستان دیگه است. بله، تمام این قبائل آفریقا، صحرای آفریقا، ممکنه کل ادیان تکالیفی که آوردن تنجیز رسالت اونها نداره. ولذا روایاتی که ما داریم، المرجون لامر الله، کیا هستن؟ فردای قیامت. خب اینا نشنیدن چیزی، به گوششون نخورده. ببینید مکلف هستن، مکلف بودن به معنای اینه که تکلیف نسبت اونها فعلیت داره. فعلیت هم به این معناست که عقل در مقام انحلال تکلیف، چون عقل تا مولایی، نه مولای شرعی، مولای عرفی هم همینجوره، تا مولای عرفی خطاب داره نسبت به افرادی که مکلف به این خطاب هستن انحلال صورت میده، نسبت به اونها منحل میکنه. پس یه خطاب عقلی میاد متوجه این آقایی که تو آفریقا نشسته میشه که سله، اصلا از اسلام هم خبر نداره، از دین هم خبر هیچی، اما سله رو عقل میاره رو سرش، اما او نمیدانه. بسیار خوب، این تکلیف صادره با وجود به اصطلاح انحلال عقلی که متوجهش کرده، تنجیز نسبت بهش نداره. وقتی تنجیز نداره، مرجون لامر الله، فردای قیامت هم به قول معروف اینا، حالا در روایات یه وقتی صحبت معاد، بحث معاد میکردیم، میگفتیم اینا کسانی هم که رو دست خدا میمونن چیکارشون کنه؟ خب اینا عرضم بود، اگر گناه کرده کسی بهش نگفته که نکن، علم پیدا نکرده که نکن، همینجوری ول بوده دیگه. این مرجون لامر الله دیگه، خدا کاری باشو میکنه دیگه علی حال، اما عذابشون نمیتونه بکنه. ببینید خدا عادله دیگه، عذاب نمیتونه بکنه. از اون طرف اون کمالاتی هم که برای مؤمنین و اون به، خب اونم نمیشه، اینا در خور باید باشه. بالاخره عرض کردم وقتی اینجور شد رو دست خدا میمونن. اینا جز افرادی هم که و زیاد هم هستن. شما صحرای آفریقا هم نرید، تو همین قوم خودمونم کنار حوض علمیه هم زیاد وجود داره، شما خیلی عرض چیز نکنید. ولذا افرادی که فردای قیامت رو دست خدا میمونن زیادن، خیلی زیادن، بلکه بیشتر از این کسانی هستن که تکلیف رو عرضم به حضورتون که شنیدن. حالا احسنتون، داریم میگیم یک اشکال عمده که اینجا وجود داره در کلمات اعلام مثل مرحوم آزیا، مرحوم میرزا هم این هست، این است که احکام به نحو قضایای کلیه وارد شده. قضایای کلیه یعنی چی؟ اینو معلومش بکنیم. یعنی احکام خطابات شخصیه نیستن. یه وقت من به پسرم میگم برو نون بگیر، این خطاب شخصیه. خب وقتی به پسرم میگم برو نون بگیر، هیچ وقت به بچه 6 ماهه خودم میگم برو نون بگیر؟ من میسنجم دیگه، در خطابات شخصیه میسنجم. وقتی خطاب میکنم برو نون بگیر، باید توان رفتن نونوایی، نون گرفتن و آوردن داشته باشه، باید نانوایی رو بلد باشه، خصوصیاتی داره، خطاب شخصیه، تمام جهات شخصی رو من باید در نظر بگیرم بعد خطاب بکنم در خطاب شخصی، و الا خطاب من لغوه. لغوه. اصلا اینجا دهی قریه ایست که نانوایی نیست توش، تا شهرم 200 کیلومتر فاصله داره، من بهش میگم برو نون بگیر، باز کجا نون بگیری؟ نانوایی وجود نداره. این خطاب شخصیه. در خطابات شخصی که همه جهات رو باید رعایت کنی، این درسته. اما در خطابات کلیه مثل خطابات شرع که میاد خطاب میکنه عامه ناس رو، کل اونایی که در روی کره زمین هستند، اون هم خطاب میکنه غائبینی که اصلا الان وجود ندارن. خب ما در بحث، خدا رحمت کنه مرحوم میرزا، این بحث مشافهه رو مطرح میکنه در قوانین، تو حوزه دیگه قوانین نمیخونن دیگه، اون خب مفصل بود دیگه قوانین، کتاب خیلی فوق‌العاده ای است از مرحوم میرزا. اونجا که آیا خطابات شارع مختص مشافهین خطابه، اونایی که پیش پیغمبر بودن و شنیدن، یا عمومیت داره نسبت به همه؟ خب اونجا بحث میکنیم که نه، اختصاصی به مشافهین نداره، مال همه است. وقتی مال همه است، غائب هست، حاضر هست، زنده هست، کسانی هستن که 1000 سال دیگه میان، اینا متعلق این خطاب هستن. این با این خطاب شخصی فرق میکنه. در خطاب شخصی من عرضم به حضورتون که امر کننده، من نهی کننده، من میدانم میبینم این شخص رو که خصوصیات چیه، مطابق اون اقتضائاتی که او داره امر میکنم یا نهی میکنم مطابق این اقتضائات. اما در خطابات کلیه، حالا شرع رو بگذاریم کنار، قانون مجعول در این پارلمان های دنیوی به اصطلاح، اینی که میاد قانون جعل میکنه افراد رو، خطاب که شخصی نیست که همه رو ببینه، حتی بسیاری از افراد هنوز به دنیا نیومدن. ما خیلی قوانین هست 100 سال پیش عرضم به حضورتون که تصویب شده، الان ما محکومش هستیم دیگه، اون وقت ما نبودیم که وقتی قانون میگذروندن. این خطابات کلی است، اصطلاحا میگن خطابات قانونیه. این خطابات قانونیه ایناست، خطابات قانونیه خطابات کلی هستن. این خطابات کلی عرضم به حضورتون که شامل همه افراد هستن، به نحو کلی عنوان میشند و همه افراد رو شامل هستن. خب این افرادی که شامل هستن، توشون آدمی هست که قدرت عقلی نداره، توشون آدمی هست که عرضم به حضورتون که کودکه، توشون آدمی هست که عرضم به حضورتون که آلزایمر داره مثلا، هر کسی بالاخره افراد مختلف هستن، توشون کسانی هستن اساط هستن، توشون کسانی هستن مؤمنین هستن، اینا حتی امرشون هم نکنم که شنیده باید نماز بخونه، دیدی میخونه، این خود به خود میخونه، اینا هم هستن دیگه، از اون طرف هم هست، اینم باز لغویت لازم میاد در اونجا، این خودش کارو انجام میده. یه آدمی، آدم خیلی خوبی است، این نسبت به بچه‌هاش محبت داره، آدم خیلی با محبتی است، با عاطفه است، زنش، بچه‌اش، خانواده‌اش، حالا من هی بیام بگم با خانواده‌ات رأفت داشته باش، خب تحصیل حاصله دیگه، این نسبت به همچین آدمی، این جهات هست، حاصل هست. بنابراین در خطابات کلیه، در خطابات قانونیه که خصوصیت این از خطابات قانونی و کلی، خصوصیتش عبارت از این است که خطابات شخصی نیست که ما بیایم اقتضاعات شخص رو برای خطاب کردن در نظر بگیریم. خطابی است کلی، جامع و شامل در قوانین، همینجور قوانینی که به اسلام میگه. اگر استثنایی داشته باشه خود قانون تبصره میخوره، اونایی که اینجورن نه. خب حالا نسبت به اون کسانی که این قانون عموم داره و شمول داره، این خطاب شما چجور میخواید ابتلاع رو بیاید بگید مصحح خطابه؟ چجور میخواید بگید؟ شما حتی قدرت عقلیش رو اونجا نمیتونید در نظر بگیرید. خطاب عامه، ولذا شما بیاید، حرفی که هست اینه، شما بیاید این قصه رو از خطاب منفکش بکنید. خطاب میاد برای عامه مردم عرضم به حضورتون که عنوان میشه. وقتی این خطاب برای عامه مردم عنوان شد، اون وقت در مقام تطبیق عرضم به حضورتون که یک ابتلا داره، که مانع دیگه داره، اون تقسیم بندی میشه. اینجا دخلی ابتلا و عدم ابتلا در جعل نداره، در خود انشاء قانون نداره. نمیان اونجا در پارلمان ها وقتی بخوان قانون بگذارن بگن ببینیم اینجا کی آمار بگیری چند نفر ابتلا دارن چند نفر ابتلا ندارن، این کارو که نمی کنن. قانون رو میگذارن، بعد در مقام تطبیق هست که میان. عرضم به حضورتون که این قصه اگر کسی انجام داد یا این قانون رو ترک کرد، در مقام مجازات بررسی که میکنن، تحقیق میکنن، میبینن این واقعا ابتلا داشته نداشته، قدرت داشته. این جهاتی است که بعد به قول مرحوم میرزا از انقسامات لاحقه قانون و خطاب است. این هم یک وجه که شما ظاهرا نظر مبارکتون همین جهت بود، این خطابات کلی که یوسف ما به خطابات قانونیه ایناست. این هم وجه دومی است که در اینجا از باب اشکال داریم. این هم یکی. مطلب سومی که در اینجا داریم، این مطلب سوم خاص همه به اصطلاح احکام نیست، شاید اصلا ترک کردنش هم اما در بعضی از کلمات ترک شده، در خصوص عباداته که اینجا ولو شخص این کار رو انجام میده، حالا در مثل واجبات که مرحوم آخوند تعمیم میده، من امر بکنم یا نکنم این انجامش میده، یا نهی بکنم یا نکنم این ترک میکنه. فایده چیه؟ آمدن گفتن فایدهش اون اضافه به مولایی است که در اثر امر و توجه امر یا نهی به این پیدا میشه. این عبدی است که میگه من نماز میخونم چون او میخواد. این اضافه به مولا چون او میخواد. در بحث تعبدی و توسلی مرحوم آقای خویی این رو مطرح میکنن که به قول معروف نسبت به کسانی که علی حال اینها کار رو انجام میدن، اینا امر بهشون کنین، فایده این امر کردن چیه؟ چون تبعاتی داره اونجا. یا مثلا در یه جاهای حکم عقلی کافیه، در ارشاد ایشون این حرفو میزنن که اگر عقل الزام به امری داره، شر دیگه لازم نیست وارد بشه. خب شر تحصیل حاصله، عقل وقتی میگه انجام بده دیگه شر بگه انجام بده امر بیاره اینجا نمیشه. این امر لا محاله، باید ارشاد باشه الی ما صدر عن العقل. این رو اونجا مطرح می اشکال هست دیگه. مرحوم آقای خویی حرفی دارن، این از ابداعات ایشونه در اصول. ایشون میفرمایند که نه، اینجا یه حرفی ما داریم و اون این است که کسانی هستن که اینها آدمای خوبی هن، اما به دعوت عقل داعویت براشون حاصل نمیشه. اینا نوکر مولا هستن، اینا عبودیت نسبت به مولا دارن، الزام عقلی تنها برای اینا کفایت نمی کنه، ولذا مولا باید امر بکنه و بعد این مضافن الالمولا چون او میخواد انجام بده. البته ایشون این حرف رو در خصوص عبادات نمیگن، اما کسانی که خواستن استفاده کنن اینجا در خصوص عبادات گفتن، اما اشکال قابل تعمیمه که اون کسانی که به اصطلاح این تارک هست نسبت به این عمل، اما اگر مولا بگه این حریم مولا نمیخواد شکسته بشه. افرادی هستن اینجوری، همه نیستن اینجور، اما افرادی هستن، ولذا ایشون میفرماید امر کردن شارع ولو عقلم حکم داره اینجا، اما شارع هم بیاد همینجا حکم بکنه بازم لغو نیست، چون اثر نسبت به این افراد داره و هاکذا در نهیش. این حرفی است که اونجا میزنن. ولذا در اینجا ما اگر بیایم تکلیف رو مقید کنیم به ابتلا، که این عرضم بزرگتون که وقتی ابتلا نداره چجور تکلیفش بکنیم؟ این خودش ابتلا نداره، اما ما بیایم تکلیفش بکنیم. میخوان بفرماین ما که تکلیف میکنیم این اضافه به مولا پیدا میکنه. تو خودت ترک میکردی این عمل رو، اما از باب مروت خودت، الان که مولا نهی داره و متوجه تو شده، از باب حفظ عبودیت مولا، از باب حفظ حرمت مولا داره این کار رو انجام میدی. این هم عرضم به حضورتون که مطلبی است که در اینجا گفته شده به عنوان اشکال سوم. بله، ببینید ما یه مسئله که داریم این است که تقریبا مشهور بین آقایان اصولیین این بوده که اگر عقل حکم داره، ما الزام میخواییم دیگه، اگر عقل حکم داره شارع به چه مناسبت اونجا وارد بشه؟ و اینم بحث مفصلی است دیگه. این مخصوصا شما بیایید در مکاسب، حالا مکاسب ما های اقتصاد اسلامی میگیم، اما در کل مکاسب نوع احکامی که ما داریم امضایی است. امضایی یعنی چی؟ یعنی عقلا آمدن، تازه اونجا عقل هم نیست، عقلا آمدن کاری کردن، اینجا شارع عدم رد داره. اصلا تأسیس کم داریم در اونجا؟ تأسیس کم داریم، شارع آمده با گذار به عقلا کرده. تندتر از این نسبت احکام عقلیه است. وقتی عقل در اینجا حکم داره، البته اون احکام عقلیه هم، این هم احکام عقل عملی است، تطبیقات جزمی است، احراسی است، اونم داستان داره خودش، که یکی از کسانی که خوب اینجا وارد شده مرحوم آقای هاشم حسین کمپانی است و شاگرد و تلمیذ محقق ایشون مرحوم مظفر. ایشون خیلی خلاصه و زیبا و پاکیزه در این اصول الفقهش به اصطلاح نکات خیلی بدیعی اونجا مطرح کرده، که وقتی خود من اصول الفقه میگفتم سالها، این اصول الفقه گاهی به قول معروف بعضی مطالبش فوق کفایه است، یعنی فهم مطالب برای شاگردی که تازه به جای معالم یا بعد از معالم میاد بخونه مشکله. اصول الفقه اون جایی رو مطرح میکنن که در اینجا این احکام عقل عملی که در اینجا جزمن عقل میاد میگه، خب درجهش هم فهمیدیم، جزمش هم فهمیدیم، شارع عیناً میاد همونجا حکم میکنه. خب اینجا عقل وقتی میاد این حکم رو میکنه، شارع تأسیس معنا نداره داشته باشه، ولذا حمله بر ارشاد میکنه. این ارشاد، حمله بر ارشاد، این یه چیز به اصطلاح دو تا چهار تای اصولی جدول ضربی شده از اول. اینجا آقای خویی حرف داره، البته حرف آقای خویی هم مطلب داره، حالا به این راحتی نیست، یعنی اشکالاتی بهش متوجهه، اما به اصطلاح ایشون این معنا رو عنوان میکنه که فرمایش شما هم اینجا ممکنه برگرده به همین مطلب، که یک افرادی هست که امر شارع براشون موضوعیت داره، نه فقط صرف تأکید باشه و اهتمام. ما اصل مطلب رو میخوایم. منتها اشکال به مرحوم آقای خویی ممکنه بکنیم که اینجا هم برمیگرده به شارع. وقتی شارع ارشاد میکنه، اینجا استناد به شرع پیدا میکنه، حکم عقل، چون عقلم از مخلوقات خود شرعه. حالا اون داستان اشکال بر ایشونه، او رو کار نداریم، اما ایشون این حرف رو میزنن که در اینجا کسانی هستن که به احکام عقلیه ولو جزمیه هم باشه منبعث نیستن. اینا میگن باید مولا بگه، مولا باشه حرمت شکنی نمی کنم، مولا باشه اطاعت میکنم تمام عوامرش رو، با غیر مولا کار ندارم. اصلا اینجوری، خب به حساب اونها هم شده، دست از اون ارشادیت باید برداریم. این آقای خویی میگه. خب اینم یه بچه، بیشتر سه تا بچه. بله، مولویت نداره. بله، ببینید ما در باب عقل و احکام عقلی اونجا اون مولویت قائل نیستیم براش، درک عقلیه. وقتی درک عقلی شد، به ادراکات عقلیه، خود عقول ما، چون خود ما قوه عقله داریم، قوه عقله ادراک عقلی است، العقل حجتون باطنه دیگه، ولی اگر من ادراک کردم چیزی رو باید بهش منتظر باشم، ادراک خودمه، من میفهمم این کار خوبه، خب در همین امر رایج خودمون، من میفهمم این کار خوبه انجامش میدم، این کار بده ترکش میکنم. همه جهات خوب و بدی که شارع نمیاد در زندگی روزمره ما بگه، نوعا ادراکات عقلی خودمونه. این عقل، ادراک عقلی که ما میگیم عقل عملی، همونجور که گفتیم اون قوه است که قوه عقل است، قوه عقل ادراکات خود انسان، خود انسان این رو یجد و فی نفسه، ولذا در روایات داریم که اگر انبیا هم نمی آمدن، این عقل خودش راهنمایی ها در خیلی از جهات داشت، منتها انبیا آمدن مکمل باشن. اینو داریم دیگه، العقل حجت باطنه. اون وقت بله، مثل آقایان اخباری ها که میان عقل رو به کل سلب میکنن از اصول فقه و از جهات، اونجا باشون مشکل پیدا میکنه. راجع فرمودی اونجا فقط روایت میخوایم، اما ما عقل، ادراک عقلی مخصوصا در مستقلات عقلیه. بله، امر مبلا هست اما بر ادراکات هم هست. یعنی اینجور نیست که حالا اینو اجازه فرمایید، اینجا جای بحثش نیست. در مقام امتثال ما یه امتثال امر مبلا داریم، توجه فرمودید. یکی در مقام عمل، اون جهات تشخیصی خودمون، وقتی شما احراز کردید که این آدم، مثلا ما میدانیم که شارع، حالا شارع یا هرچی که همسایه گرسنه نباید باید. اگر شما فهمیدید این همسایه گرسنه است و این بچه هاش تا صبح از گرسنگی نمیخوابن، خب اینجا یه ادراک عقلی منه، توجه فرمودید، پی بردم. اگر من اینها رو سیر نکنم و خودم سیر بخوابم و اینا گرسنه بخوابن، این آثاری برش مترتبه، چه من حکم شرع رو بدانم چه حکم شرع رو ندانم. اینجا دیگه تنجل تکلیف لازم نداره، اینجا ادراک عقلی خود من کفایت میکنه. اینو بعد خواهیم گفت، اینو اجازه فرمایید، این جای بحث دیگری داره. حالا این مطلب تا مطلب بعد. یه اشکال دیگه هم باز داریم، فرمایش مرحوم حاج شیخ رضوان الله، حالا تا فردا ان شاء الله.